أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعج الفرج. السلام عليكم ورحمة الله. خوب در بحث فهمون ما چند جلسه هست که در تبیین مختار خودمون و نظر فقهی خودمون به سر میبریم. یعنی مسئله اول همطور که مستحضر هستید یک مسئله خیلی مفصل و طولانی هست که دیگه الحمدلله رو به پایانه. ما تو این مسئله اول 7 بخش داشتیم که ابتدا اصل مسئله رو از منظر مرحوم سید یزدی صاحب عروه گذروندیم و بعد از اون و محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه به نظرات فقها و استدلالات حضرات پرداختیم. طبق سنتمون در پایان کار به نظر فقهی خودمون می‌پردازیم که ما تو این مسئله اول در تمام بخش‌های هفتگانه اون دونه به دونه نظر خودمون رو تعقیب کردیم. الحمدلله جلسه قبل به بخش ششم پرداختیم، متن تقریرات رو در بخششون گفتیم، دوستان مرقوم فرمودن ولی توضیحاتش باقی مون دیگه، چون به الحمدلله متن تقریر در اختیار دوستان بوده و خوندن و الحمدلله بحثم بحث سبکیه، بعض از اوقات بس خیلی سنگین و پیچیده واقعا. الحمدلله این جلسات بحثی سنگین آنچنانی نداریم. با توجه به ما یه توضیح کلی بدیم و دیگه وقتمون هم خیلی گرفته نشه که انشالله بتونیم به ادامه بحث بپردازیم. موضوع بحث ما در بخش ششم در رابطه با عدالت اصناف ثلاثه سادات مکرمه. در این سادات خب ثابت کردیم که فقر شرط، در این سادات ثابت کردیم که باید هاشمی باشن، این همه اثبات شد و به پایان رسید. لیکن در عدالت اینها اختلافه که بعضی از فقها ادعا میکنن این سادات باید عادل هم باشن، عدالت هم داره. یعنی همونطور که فقر درشون معتبره، عدالت هم درشون معتبره. ولی معظم فقها شاید قریب به اجماع اتفاق معتقدن که نخیر، عدالت دیگه شرط نیست. نظر بنده هم همینه، در سادات و مکرم عدالت شرط نیست. حالا چرا؟ ببینید برای اشتراط عدالت خوب دلیل میخواید. ما در بین کل روایات که در باب خمس اومده هیچ دلیل رو برای اثبات اشتراط عدالت پیدا نکردیم. هیچ دلیلی، کمترین دلیلی نداریم که بتونه ثابت بکنه در مستحقین خمس در این سادات و مکرم عدالت شرطه. بله طبق اون عرض به خدمت شما آیه کریمی که قبلا ازش استفاده کردیم که فرمود ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، طبق این آیه اون مستحق اون سید مکرم حق نداره که این خمس رو در مسیر حرام و معصیت به مصرف برسانه. اینکه خمس در مسیر معصیت مصرف نشه غیر از عدالت طرفه، ممکنه که عدالت آنچنانی هم نداشته باشه ولی این خمس رو هم در مسیر معصیت استفاده نکنه. بنابراین اونی که برای ما مهمه مصرف خود خمسه که بر اساس استناد به این آیه کریمه در فعل حرام و مسیر معصیت نباید استفاده بشه. ولی خود عدالت مقوله جداگانه است که از نظر ما قابل اثبات نیست. در ادامه اشکالی رو مطرح کردیم که بعضی ممکنه به ما انقلت بکنن، آقای نقیب‌پور ممکنه به ما اعتراض بکنن، بگن شما بحث فقر رو چجوری در از باب بدیل بودن زکات اومدید اثبات کردید؟ همونطوری که از طریق بدلیت خمس از زکات فقر رو اومدید ثابت کردید، به همین ترتیب بیاد اثبات عدالت رو هم نتیجه گیری بکنه. تکرار بکنم، ممکنه کسی به بنده اشکال بکنه بگه شما برای اثبات ایمان مؤمن بودن شیعه بودن و همینطور برای اثبات فقر در این گروه سادات و مکرم دست به دامن بدلیت خمس از زکات شدید، همونطور که در زکات ایمان شرط بود گفته در خمس هم شرطه، همونطور که فقر در زکات در مستحقین شرط بود گفته در خمس هم شرطه. خب چجور شما برای اثبات اشتراط ایمان و فقر اومدید از قاعده بدلیت استفاده کردید؟ باید در اثبات عدالت هم همونطور استفاده بکنید، طبق قاعده بدلیت بگید عدالت هم در خمس در مستحقین شرطه. این اشکال. جواب بنده به این اشکال اینه که بله آقا جان، ما در بحث ایمان از قانون بدلیت استفاده کردیم، هنوز هم پاش هستیم و همطورین در بحث فقر این دوتا رو قبول داریم. چرا؟ چون اثبات اشتراط فقر و ایمان در زکات مسلم بود، متیقن بود، بعد بدلیت خمس هم در اونجا طبق فلسفه و اون ادله هم که کمکی اضافه کردیم کاملا سنخیت داشت. یعنی هم دقت دو فبره چی میخوام عرض بکنم آقا طاهر، هم اصل اشتراط ایمان و اشتراط فقر در زکات مسلم و متقن بود و هم طبق اون بحث سنخیت و تناسب و ادله دیگه که آوردیم این ایمان و از به خدمت شما فقر سنخیت داشت. پس مسئله تمامه در اونجا، برخلاف عدالت، برخلاف ما نحن فی. اولا در عدالت خود زکات اونجا اختلاف داره، در اشتراط عدالت در مستحقین زکات اختلاف داره، بعضی از بابا اونجا منکر عدالت هستن، اصلا عدالت در مستحقین زکات هم قبول ندارن. خب وقتی که در اونجا منکر هستن، بعضی از فقها اون قبول ندارن، ما چجوری میتونیم از قاعده بدلیت از اونجا بر اینجا استفاده بکنیم؟ این اولین میز و اولین فرق بین بحث عدالت با فقر و ایمانی که قبلا صحبت شد. این یک جواب. جواب دوم، ما در سیر استدلال و اثبات مسئله فقر مخصوصا گفتیم اصلا اراده الهی و حکمت الهی به این تعلق گرفته که در جامعه اسلامی فقرا مورد توجه قرار بگیرن، فقرا فراموش نشن، فقرا آسیب نبینن. اونجا دیگه سخن از عدالت این چیزا نبود، مخصوصا که ما اگر این فلسفه تشریع خمس و کمک خمس و اینا رو بخوام در نظر بگیریم، اون یه جنبه سازندگی داره با توجه به رحمت گسترده الهی که اینا از این طریق به خود بیان توبه بکنن و در مسیر بهتر اسلام قرار بگیرن. فلذا اگر در این عدالت رو هم بخوام شرط بکنیم با اون رحمت گسترده الهی سازگار نیست و حتی ممکنه که به جای جذب دفع داشته باشه. اینا همه به ما کمک میکنه، تأیید میکنه، یک مؤیدی هست، یک قرینه ای هست، یک شاهدی هست و به ما کمک میکنه که به این نتیجه برسیم در بحث عدالت هیچ وجهی برای اشتراط عدالت در بحث خمس نداریم. این به حسب قواعد. یه لحظه آتار سوال کنن نگه دارید فراموش نکنید، من این جنبندی رو بگم این شما خدمتون باشه. پس به حسب قواعد و مبانی ما برای اثبات اشتراط عدالت واقعا دستمون خالیه، هم به لحاظ بدلیت نمیتونیم از زکات استفاده کنیم چون اونجا خودش مسئله مختلف و فیه و متقن نیست، و هم از این طرف با اسرار و تناسب حکم و موضوع و فلسفه خمس سازگار نیست. هر طور که حساب بکنیم اشتراط عدالت جا نداره. ولی این حرفا بر اساس مبانی، لکن از نظر حقیر که بنده معتقدم خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت، این دیگه دست فقیه رو باز میذاره. البته او فقیه جامع شدد، فقیه که خدا نکرده معاذالله تابع هوای نفس نباشه، معاذالله فقیه که به دنبال آقایی خودش نباشه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقا ممکنه خدا نکرده، حالا من به خودم مثال بزنم، به خود گرفتارم مثال بزنم، من ممکنه که تو این کار وجوهات کالا وظیفه ظاهری رو انجام بدم، ولی خدا آگاهه که نیت قلبم چیه. چه مثلا ممکنه که آگاهی خودم رو دارم تعقیب میکنم، پوسته ظاهری کار حالا توزیع وجوهاته و این درست نیست. فقیه جامع شرد و فقیه است که هوای نفس رو کنار بزنه، واقعا به خاطر رضای خدا طبق مصلحتی که خدا بهش راضی است بر اون اساس اینا رو توزیع بکنه، نه اینکه آقایی خودش رو هم از این طریق تأمین بکنه و به دنبال آقایی خودش باشه. خلاف اون شرایط عربی است که در این فقیه ما معتبر میدونیم. خب حالا اگر فقیه واقعا آری از این ایرادات و هواها بود، انشالله که انشالله همشون هستن، این فقیه هر جا که تشخیص بده این خمس سزاواره و جا داره و صلاحیت داره میتونه مصرف بکنه. حتی گاه اوقات قبلا مثال زدم، ممکنه که یه موقعیت های بیفته ما برای دفع شر یه عده‌ای مجبور باشیم از خمس بهشون بدیم که دهانشون رو ببندیم که شرشون به جامعه اسلامی و به مؤمنین نرسه. اینجا اصلا بحث عدالت مطرح نیست. نه تنها عدالت ممکنه طرف متجاهل به فسق هم حتی باشه. قبلا خدمتتون مثال زدم، شما به قوم و مثلا به پردیسان نگاه نکنید، اینا ملاک حواس فقیه قرار ندی. در بعضی از جوامع اسلامی خارج از قوم و مثلا خارج از این مملکت، با اوقات شیعه در مظلومیت های عجیب و غریبی قرار میگیره، اونجا حجم های زیادی ممکنه بهشون بشه. اون وقت اگر فقیه تشخیص بده دفع این حجم ها و اذیت و آزار ها از طریق همین پرداخت وجوهات و خمس انجام میشه، این تکلیف دیگه هیچ بحث عدالت هم مطرح نیست. یا اگر از خود ایستاده در جای خود یه سیدت و متجاهر به فسق باشه، فقیه تشخیص میده در اینجا اگر به این سید الان خمس بده، این زمینه توبه شما تا حاصل میشه، هیچ اشکالی نداره. بنده تأکید و تکرار میکنم، چون معتقدم در عصر غیبت خمس ملک منصب فقاهته، فردی که واقعا مخالف با هوای نفس باشه، مطیع امر مولا باشه، واقعا تمام وجودش به دنبال کسب رضایت مولا باشه، اگه جاهای تشخیص بده که اینطور موارد ضرورت داره، هیچ اشکالی نداره و این بحث عدالتون هم کلن کنار میره. بله اگر این حتی اینا موارد خاصه، این هم توجه داشته باشید، اینه که بنده دارم مثال میزنم، خودم میفهمم، توجه دارم که اینا موارد خاصه. منها این موارد خاص در شرط عادی و معمول خب خیلی بهتره، سزاواره که آدم اون الاهم و فالاهم رو رعایت بکنه، اونایی که بالاخره عادلن، اونایی که کمالاتی دارن، اونا حتما مقدمن، اون بحث مرجعات سر جای خودش محفوظ. غیر از بحث مرجعات ما بازم تاکید میکنم، چون تمام اینها رو ملک منصب فقاهت میدونیم، فقیه دستش بازه و در این هم که بر حسب مبانی ما مسئله رو روشن کردیم، بلی از این در میدان اول هم اقتضاش این چونینه. این کل عرائض حقیر و نظر فقهی بنده در بخش ششم که الحمدلله کامل شد. قبل از اینکه بخش هفتم رو شروع بکنیم، سوال شما رو استفاده بکنیم آقای نقیب پور، انشاءالله بخش هفته رو همه امروز خدمتتون تقدیم بکنیم.
بفرمایید. من یه سه تا نکته داشتم خدمتتون عرض داشتم. از هم آخر شروع کنم که این که میفرمایید که منصب از کنم که خمس در اختیار منصب امامت بعدش هم که مجتهد الله جامع شرایط هستش، مثلا این آیا ما میتونیم به انسانی که حالا با منصب امامت کار ندارم، انسانی که معصوم نیستش، سرشار از خونم خدمتون که خب به بغض اصلا هوای نفسم کار نداره، اینجا بالاخره خب هر جور باشه توی تصمیم گیریاش بعد از توپ و بغض یقینا دخیل، یک و دوم هم این شخص جاهل یقینا، یعنی جهل داره نسبت به خیلی از امور، شاید علم داشته باشه تو بعضی از امور ولی خب این شاید نتونه اولویت رو اونطور که باید تشخیص بده تو جاهایی که باید این خمس رو مصرف کنه. ما بیایم اختیار 100% بهش بدیم که آقا شما این بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، بدون اینکه یه گروهی بخوام مثلا مشورت بدن بهش، یعنی صرفا شما شخص مشتری جا شخصیت حالا با جایگاه کارت مثلا با شخص کار نداریم، این پول در اختیار شما به هر نحوی که صلاح میدونید مصرف کنید. اصلا این خود این چیزی که بخوایم در اختیارش قرار بدیم، حالا اون اصل امامت رو دیگه باش کار نداریم، یعنی کاری درستی هست یا نه اصلا. یه نکته
تا همینجا من جواب بدم خدمتتون.
بفرمایید.
از اون فرمایشات ناب و طلاییتون بود، خیلی چسبید، خیلی عالی بود واقعا، هرچند که البته بررسی این فرمایشات جنابالی الان نیست، اینجا نیست، انشاءالله چند جلسه دیگه که ما امیدواریم حالا قبل از همین این طرف سال انشاءالله خدا مجالی بده، توفیق بده که برسیم انشاءالله مستوفیان اینا رو اونجا بررسی بکنه. من به قدر سوالات دقیق و بجا بود که واقعا خودم با حال امروز قلقلک هم بیاد همین الان جواب بده، ولی اگر به صورت مصطفی و کامل جواب بدیم مثلا بس این کامل به حاشیه کشیده میشه، چون اصل این مسئله ولی که ما تا الان هم چند بار تکرار کردیم اثبات که عرض کردیم، ولی هنوز اون اثبات اساسی خودش نوبتش نرسیده. یه بستر و بزنگای در چند جلسه بعد داره انشاءالله کنه به همین زودی بهش میرسیم. مفصل تر از اونش یه مقدار فاصله داره که شاید حتی به اون ور سال بیفته، نه سال آینده ها، یعنی بعد از تعطیلات نوروز و محرم. ولی ما امیدواریم اگر انشاءالله خدا کمک، حتی ما بنایی به شتاب نداریم، بنامون برای اینه که خدا کمکمون بکنه با حوصله دقیق انشاءالله عمیق و دقیق و حلاجی شده مسائل رو تحلیل بدیم. این برای من از همه مهمتره که واقعا خدا امتال ما رو از فضل و کرمش مشمول این لطفش داد کرده که الحمدلله مسائل حلاجی شده تحویل داده میشه. این عنایت داشته باشید، این واقعا لطف خداست. همه مسائل به هم میشه قلم به سلم به مطرح کرد که آقای شاید هیچ هم ازش سر در نیارن، شاید هم نتیجهش کلاس کار بشه مثلا بگن بس چقدر سنگینه، ولی خب از لطف خدا ما همیشه از خودم تال تواضع کردیم و از فضل کرمش که مسائل رو حلاجی بکنیم که روان بشه. این خیلی برای من اهمیت و ارزش داره و شاید دوستان باورشون نشه که این مسئله که از من خودم از خودم جدا چیزی ندارم، اینو تاکید بکنم که یا خدا نکرده برای بنده هم لغزشی نباشه مازالله، همش لطف خدا و عنایت اهل بیت. ولی این مسئله که بعد از حل شدن و حلاجی شدن خیلی شیرین و راحت میشه، اینا قبل از این مرحله اتفاقا بعضی از مباحث سخت و سنگینه واقعا، فلذا حلاجی شدن مطالب مسئله رو اینطور روان کرده. حالا با همین توزن همین خدمتون عرض بکنم، ما انشاءالله در جای خودش این مسئله رو خیلی تخصصی و فنی تعقیب خواهیم کرد، داریم که اینو ما برای اون گروه دیگه گفتیم ازش عبور کردیم، انشاءالله نوبت به شما هم میرسه. ولی برای به عنوان دستگرمی و به عنوان یه چیزی که حالا بالاخره فرمایشات شما بی جواب نمونه، اینجا ما یه اشاره اجمالی بکنیم، تمام این اشکالاتتون رو قبول داریم، یعنی ممکنه این فقیهی که این اشکالات رو داره باز هم بالاخره در مرض حب و بغضه، چون هر چی که باشه معصوم که نیست، هر چی که باشه این فقیه معصوم که نیست، در معرض حب و بغضه، درست گفتید. از اون طرف در مرض جهل به خیلی از مسائل هم هست، جهل مثلا مسائل اجتماعی، چون دیگه به کارگیریش در اون جنبه علمی آنچنه شاید نباشه، اینو بیشتر جنبه اجتماعی و واقعیت های خارجیش مهمه. خب با همین حرفا ما خب همه رو به این آقا تحویل بدیم؟ خب بله. چرا؟ چون اگر این راه رو طی نکنیم، غیر از این گزینه ما 5 تا گزینه دیگه داریم که همه بدتر از اینه. مثلا بعضی از فقها گفتن در عصر غیبت خمس تعطیل، بعضی گفتن نه تعطیل نه، برو تو بیابان دفن کن، برو توی دریا بریز. بعضی گفتن نه اصلا چرا به مجتهد میخواد تحویل بدی، خود مکلفین، هر کسی برای خودش هر جو که احساس میکنه به رضای امام معصوم نزدیکه بره خرج کنه. و یه اشاره اجمالی من کردم، خداییش در بین همه این راه و از طرف دیگه یادمون نره بالاخره ما دستمون از حضرت کوتاست، اصل غیبته، دستمون از دامن حضرت کوتاست. اگر میشد که به دام به خود حضرت تبلیغ بده که قطعا تکلیف همون بود، ولی چون اثر غیبته و دست ما از محضر حضرت کوتاست و در چند گزینه پیش رو ماست، در بین همه این گزینه ها منهای اون عدله متقنی که ما داریم، من نمیخوام از طرق عدله وارد شم، با یه همه حساب سرانگشتی آن بهترین را کدومه، میبینیم که هیچ چاره جز همین فقیه جامع و شرایط نده. ببینید حتی این قید جامع و شرایطش خیلی مهمه، این فقیه که بالاخره خود ساخته باشه، در این حال که در مرض حب و بغضه، در این حال که بالاخره علم مطلق نیست، حتما جهلایی هم داره، نه همه رو ما میفهمیم، ولی نباید اسیر هوای نفس باشه، نباید گرفتار باشه، نباید به این چهره شناخته شده باشه. حالا چون جمع خودمون هست خدمتتون عرض میکنم، اون آقا داشت جای میرفت برای سخنرانی، میدونید بعضی از جاها مرسومه که برای آقایون یک بنری میزنن و خوش آمد میگن. وقتی وارد شد که حالا زنم خواسته در سخل آقا میده، آقا من با ترس و لرز دادم این حرفا رو میده، خدا میدونه که من الان چه حالی دارم. این آقا رو دعوتش کرده در کجا مثلا صحبت بکنه، در سنخواه بگم حالا مطالب رو بگه، ورودی راه که دید رو بنیر براش نوشتن که جناب حجت الاسلام و المسلمین فلانی، آقای ندیب رو خدا شده از همونجا برگشته رفته، جمعیت رو رها کرده، غلمزا سر قال گذاشت ول کرده. چرا؟ برای چی؟ برای این که برای من میشه حجت الاسلام و المسلمین فلانی، من آیت الله هم. شما من توهین کردین. ببینید اگر وجوهات دست این چون شخصی بخواه برسه چی سرش میاد. ولی از اون ور این فقیه بزرگوار که الحمدلله در اصل ما هستن، حالا بالاخره من نمیخوام دیگه اسم بیارم و چون نام حاضری داره من نوعا اجتناب میکنم، جسارت های هم بشد، اهانت های هم شد، ولی پیغام داد من از همه گذشتم، از هیچ فرد و گروه و نهاد و هیچ کسی گله و شکایت ندارم، از همه گذشتم. حالا بالاخره یه نظری هم داده بود، اون نظر در جا خودش محل نقد و بررسی بود، ولی یه عده اومدن به این نظر دامن زدن، میخواستن دادگاه ویژه روحانیت را بندازن، شکایت اونجا، شکایت اونجا. هم وقتی دید کار داره به اینجا برسه، گو آقا هم از اون آقایی که حرف زده و هم از بقیه که از همه گذشتم، با هیچ کسی کاری ندارم. یا اون بزرگواری دیگه وقتی ببینه آیت الله براش مینویسن ناراحت میشه، میگه بگیرید این کلمه آیت الله رو با چیز بپوشونید. چقدر بینهما بون و بعید، چقدر بینشون فرق و فاصله واقع. این از گفتن آیت الله فراریه، اون از واگذاری کرسی مرجعیت فراریه. مردم اومدن سراغش میگن آقا بعد از فلانه باید شما مرجع بشین، میگه نه من صلاحیتشو ندارم، بره سراغ فلان. اینا رو ببین با اون برم ببین. آقا رو برای درس اخلاق دعوت کردن، ورودی جلسه درس اخلاق چون رو بنر براش نوشتن جناب حجت الاسلام و مسلمان فلانی، بهش بر میخوره، توهینه، بر میگرد. خب ببینید اینا ما مد نظر داریم. پس ما حالا شما یه مطلبی گفتی که دست رو دل من گذاشتی های نقیب بود، برای همینه که من هر جلسه وقتی این بحث فقیه و مشترسم هی تاکید میکنم جامع و شرار، جامع اشاره. ولی در این حال که جامع اشاره، بازم حرف شما رو ما قبول داریم، بالاخره این خالی از خطا نیست. خالی از اشتباه است. قطعا همینطوره. لیکن چه کنیم؟ در اصل غیبت دیگه خیر الموجودین همینطوره. این به حسب عرض به خدمت شما یه جواب اجمالی، لیکن ادله مفصلی هست که بالاخره امام زمان ما رو مأمور به این کار کرد. من یه نمونه براتون عرض میکنم. آیه نقیب‌پور از همون موقعی که یادش به مسجد امام کاظم حضور خدمتتون میرسیدیم برای اثبات براءت یادتونه چقدر وقت گذاشتیم؟
ماشاءالله قریبی به چند ماه طول کشید بیشتر.
درود بر شما که ثابت کردیم براءت یک حجت شرعیه، با همه شرایطش، با همه ضوابطش ثابت کردیم براءت یک حجت شرعیه. خب شما در یه موردی همه شرایط هم میره رعایت میکنی، با حفظ همه شرایط میری براءت رو به عنوان یک حجت شرعی اعمال میکنی، یقین داری مطابقه با واقع؟
نه خیر،
شاید مخالف با واقع باشه. اگه مخالف با واقع بود چی میشه؟
عملی که هم برای شما باید یه چیزی با ترک انجام بدید، ترک کرد یا در عکس هم
نه، اگر مخالف با
واقع
باشه جان
مرتکب فعل حرام حرام شدید.
نه دیگه، اگه براءت رو با همه شرایطش اجرا کردی بعدا مشخص شد مخالف با واقع، شما معذور هستی.
نه نسبت به واقع ولی درسته، معذور کس نسبت به واقع.
پس خود براءت که یک اصل شرعی مسلمه، پشتوانه آیات داشت، پشتوانه روایات داشت، این همه دلیل پشتشه، خود اشاره به ما امر کرده در مجرد خودش باید براءت جاری بکنین، این اجرا بر تو معناش این است که حتما نتیجش مطابق با واقعه. خب از جا اصلا نتیجه ضد واقعه میشه، ما چیکار بکنیم اینطور جا رو؟ اونجا چی میگفتیم؟ امر دوران بین این داره که اصلا این امور رو وارد نشیم، هر جمعش تو جامعه بشه، هر کسی هر کاری کرد،
این که بدتر،
یا این که خیلی اصلا قابل مقایسه نیست، یا این که بیایم این ضوابط رو رعایت بکنیم، برای جری بکنیم. حالا دیگه ما شی میگیم مخطعی هم هستیم، قال به تخته میگیم خودمون رو به خدا میسپریم، یا بالاخره مطابق با واقع هست یا نیست، شد اجرین نشد اجران واحد حتی، ولی در حالا بخواه معذوریم. خب فتوای مشتد هم همین،
همراه
بردن به مشتد جامع شرط هم همینه. خب چون سوالتون سوال واقعا حساس و حیاتی بود، من مجبور شدم براش وقت بذارم، هرچند که واقعا جاش اینجا نبود، یعنی ماشاءالله تو بسایل نمیاد، مفصل ترش هم در آینده انشاءالله خواهیم خدمتتون عرض کرد، ولی خب به خاطر اهمیت و حساسیتش دیگه من دلم طاقت نیاورد که همین مقدارم نگم خدمتتون. خب عرض به خدمت شما، وقتی کلاس فقه همون به پایان رسید، دیگه نشد که بخش هفتم رو خدمت دوستان بگیم که یادداشت بفرمایند، اشکال نداره انشاءالله بخش هفتم که آخرین بخش از عراض حقیر هست انشاءالله فردا خدمتان تقدیم میکنیم و این مسئله یک تموم میشه. مسئله یک از بخش تقسیم خمس، چون اصل مباحث ارباح المکاسب که بمدلا به پایان رسیده، در بخش تقسیم خمس هستم به بحث بسیار مهم و کاربردیه، یعنی بسیار مهمه. خب این مسئله اولش دیگه انشاءالله تموم میشه، بعد دیگه وارد مسئله دومش میشیم انشاءالله. دیگه شما اگه سوالات دیگه هم دارید که ظاهرن داشتید، یاد داشت بکنید که فراموش نشه، حیف نشه، چون این سوالا واقعا نیفته. و انشاءالله ما تو جلسات دیگه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. خب یه سلامات بفرستید وارد بحث
سلام علیکم.